بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد، طال محمد، فجل فرجه يا علي،
وعلى أترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعان إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در دو فقره از زیارت عاشورا زائر به تعلیم امام معصوم علیه السلام از خداوند درخواست میکند که خدا به او توفیق بدهد که در خونخواهی امام حسین علیه السلام در رکاب حضرت بقیت الله العظم امام زمان حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف شرکت داشته باشه. این دو فقره نیاز به توضیحاتی هست که دقت بفرمایید. در فقره اول ان یرزقنی طلب سارک، به من روزی کن. اولا خونخواهی امام حسین به دست من و شما نیست، باید خدا روزی کرده باشد. برای خوبان عالم در این خونخواهی سهمی هست، اما نه برای همه خوبان، بلکه اونهایی که این روزی رو دارن. انی ارزو منی طلب از سارکه، وقت میفرماید به این که خون تو، امام عرضی میدارد خون تو، خونخواهی تو. این به همون اعتبار است که شما در ابتدا به حضرت سید الشهدا میگفتید سار الله، خون خدا. و همون اعتبار خونخواهی هم میشه خونخواهی خود خدا. وقت در رکاب کی؟ من امام منصور، با امامی که نصرت داده میشود. وقت این امام منصور از کدام تیره و تبار است؟ من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این منصور بودن امام علیه السلام تلویحا و تصریحا اشاره به این معناست که بقیت الله العظم در امر خون خواهی موفق است، نصرت الهی همراهشه. امام زمان در جنگ هایی که پیش می آید ویژگی هایی داره، از جمله نصرته، نصرتی که خدا عهد کرده از نسبت به این دردانه خلقت خواهد کرد. این اولین خصوصیت، اولین درخواست. درخواست دوم هم به همین شکله، ولی عبارتش فرق میکنه. دو تا نسخه بدل داره. نسخه بدلش رو از نظر ادبی عرض کنم که آقایون مخلوط نخونن که غلط بشه خدای نکرده. در فقره بعدی دارد به اینکه و ان یرزقنی طلب چی آقا؟ ساری. در بعضی از نسخه ها دارد طلب سا رکو، یعنی هم ساری و هم سارکم. وقت شما نفرمایید که الجمع و مهما امکن اولا من الترک، در بعضی از فقرات بگید که مثلا طلب ساری کم، طلب ساری کم غلطه. بگید حالا هم اون یای منصوب به خود رو میاریم، هم اون کاف خطاب رو میاریم، هر دوشو با هم میگیم، بهتره چرا ترکش کنی؟ اگر این کار کردی غلط میشه عبارت، یا ساری یا ساری یا ساره کم، یکی از این دوتا. ساری از حضرت حق درخواست میکنیم که خدایا و توفیق بده در خونخواهی خودم. چی شد؟ امام که سار الله بود، چرا اینجا شد خونخواهی خودم؟ این به خاطر اتصال فطریست بین شیعه و امام معصوم. ظلم که به امام شده است، ظلمیست که به شیعه شده، و این اتصال اتصال فطری است. امام صادق فرمودن شیعتنا خلقو من فاضله، یعنی از اضافه گل ما. پس ما از اضافه گل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ان شاء الله هستیم. بنابراین خونخواهی او خونخواهی خود من هم هست. اگر میگیم ساری اتصال فطری زائر است با مزور، به اعتبار این حدیث خلقو من فاضل طینتنا. و بعد در ادامه عرض میکنیم که مع امام مهدی ین، البته اینجا در بسیاری از نسخ هدن دارد اما نسخه مصباح مهدی هم دارد، مع امام مهدی ین هدن ظاهر ناطق منکم. باز هم این امام رو خصوصیاتش رو مشخص بکنه که اون خونخواه انسانیست با این خصوصیت و از اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام. در این دو فقره ما طلب خونخواهی میکنیم. اساس سنت قطعیه الهی که لا یتغیر است و لا یتبدل بر مبانی این آیه شریفه چنین است. سوره مبارکه سجده آیه 22 حضرت حق می‌فرماید انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین در دنیا انتقام می‌گیریم. خدا می‌فرماید ما این کارو می‌کنیم. یک آیه. آیه بعدی سوره مبارکه روم آیه 42 فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین، ما از جنایتکاران و ظالمان انتقام می‌گرفتیم. و این فقره بعدیش خیلی عالی است و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یاری کردن اهل ایمان بر ما حتمی است، یه حقی است که اونا به گردن ما دارن، یاری کردن مؤمن. این دوتا آیه سوم سوره مبارکه ابراهیم آیه 42 خیلی عالیه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، مپندارید که خداوند نسبت به اون چی که ظالمان انجام میدهد غافل است. او کاری که اونا میکنن خدا ازشون غفلت هرگز نداره. این ست چهارمین آیه سوره مبارکه انعام آیه 124 و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، و به زودی خواهند دید کسانی که ظلم کردند چگونه زندگیشون زیر و رو شود، چگونه زندگیشون زیر و رو شود. آیه 5 که در سوره مبارکه نساء آیه 47 کان امر الله مفعولا، وعده خدا حتمی است. خدا وعده کرده مؤمنین رو یاری کنه. یاری مؤمنین به این است که تمام کسانی که علیه مؤمنین جرمی رو مرتکب شدن دمار از روزگارشون در میاره. وعده کرده این کار رو میکنه. این کار رو در کجا انجام میده؟ در آخرت یا در دنیا؟ آیه بعدی سوره مبارکه مائده آیه 49 لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، خدا وعدش رو هم در دنیا انجام میده هم در آخرت. هر کسی اهل جرم باشد، هر کسی اهل ظلم باشد، اون هم نسبت به اهل ایمان، خدا وعده کرده است در همین دنیا او رو دچار ذلت و خاری بکنه. این اساس خونخواهی است. خونخواهی بر مبنای این مدارک قرآنی استوار می‌گردد. لذا وجود نازنین حضرت و حضرت سید و شهدا در رأس ایمان، نه در رأس ایمان که اصل ایمان، به ظلم به شهادت میرسد. باید ظلمه او در دنیا و در آخرت عذاب بشود. کسانی را که خداوند به اونها کمک میکنند که این خونخواهی رو انجام بدهند میشوند ولی دم. حالا ببینید در دنیا خدا با دشمن امام حسین چیکار میکنند، در آخرت خدا با دشمن امام حسین چیکار میکنند. ابن عساکر از علمای اهل سنته، یک کتابی داره به نام تاریخ دمشق. در این تاریخ دمشق فصلی که مربوط به حضرت سید الشهدا است، یه روایتی رو از خود پیغمبر نقل میکنه. متا ابن عساکر از ابن عباس، ابن عباس که میدونید که دو تا برادر هستن، یکی عبدالله ابن عباس، یکی عبیدالله. عبدالله مرد فرهنگی متعصب در ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و مفسر قرآن، شاگرد مستقیم رسول اکرم و شاگرد مستقیم امیرالمومنین علی علیه السلام، در هر دو کانال کار کرده، زحمت کشیده، مورد وثوق تمام علمای اسلام هست. هم شیعه روایات او رو نقل بکنه و هم اهل دیگران. یه برادری هم داره تا یه مقطعی آدم خوبی بوده، ولی از یه مقطع دیگه یه آدم خرابی میشه. به همین دلیله که ما دائما باید دعایمون باشد که اللهم اجعل چی آقا؟ عواقب امورنا خیرا. خیلی مهمه. مهم نیست که مسلمان باشیم، که هست. مهمتر از این است که مسلمان بمیریم. مسلمان مردن خیلی اهمیت داره، ولی خیلی ها با ربقه ایمان شروع کردند و داغ بودند و دو آتیشه بودند، اما در مقابل ولی الله اعظم امیر المؤمنین قدار کشیدند. وقتی طلحه به درک واصل شد، شمشیر رو آوردند خدمت حضرت امیر علیه السلام. میدونی که طلحه در جنگ جمل کشته شد دیگه. در تمام عصر پیغمبر آدم نازنین بود، سیف الاسلامش میگفتن، شمشیر اسلام. ببینید به یک کسی لقب بدن سیف الاسلام در کنار امیرالمومنین، یعنی خیلی آدم مهمیه. وقت امیر هم شمشیر رو نگاه کردن، فرمودن این شمشیر چقدر غمها از صورت پیغمبر برطرف کرد، چه شادمانی ها به قلب پیغمبر وارد کرد. اما این شمشیر رو صاحب شمشیر عاقبت به خیر نشدن. وقت برادر عبدالله ابن عباس، این شخصیست به نام عبیدالله ابن عباس، این کسیست که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام شرکت بکنه، فرمانده جنگ. دو پسرش به واسطه معاویه در این جنگ شهادت میرسن، لکن عاقبت به خیر نمیشه. در جنگی که وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی در مقابل معاویه قرار میگیره، یکی از عوامل نامرد و ناجوان مرد این جنگ همین آقای عبیدالله ابن عباسه، که در مقابل 1,000,000 درهم به معاویه خودشو بیفروشه و پشت امام مجتبی رو خالی میکنه. یکی از عوامل اصلی صلح همینه، یعنی یکی از بزرگترین نامردهای عالم. حالا جناب عبدالله ابن عباس، ایشان میگد به این که اوحلا، خدا وحی کرد الی محمد صلی الله علیه و سلم، گاهی اوقات آدم با یه وقایعی با یک جریاناتی مواجه بشه، نمیتونه لفظی بیاره، نمیتونه، گاهی واقعا نمیشه آدم لفظ بیاره، کم میاره. نه اینکه ما کم میاریم، گاهی بزرگان خلقت هم کم میاره. خدا امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی نمیتونه مطلب رو درست تعبیر بکنه، اما نه به خاطر که اونو عاجزه، به خاطر که زیغ وجود داره. در مسئله مرگ و شدت مرگ، حالا بعدن آقایون میگن صبح جمعه چهار ستون بدن ما رو لرزوند. اب نداره آقا جون، بذار یه دفعه چهار ستون بدنتو من بلرزونم بهتر از این که شب اول قبل نکی رو ممکن بلرزونم، که این نهایت خیرخواهی من در حق شماست، این نهایت خیرخواهی من در حق شماست. در مورد مردن آقا، این مردن که توی روایت تعبیر شده بسید گلی میمونه که بو میکنی و بدت داره دنیا میری، حضرت امیر علیه السلام میفرماد انقدر توش سختی وجود داره که من نمیتونم به کلام بیارم، اگر به کلام آوردم تو با عقلت نمیتونی درک کنی، از اون حلوهای تنتنانیز تا نخوری ندانی، نمیفهمی چه خبره. باید کیسه جناب عزرائیل علیه السلام به تنت بخوره و بخوره به تنمون تا بفهمی مردن چیه. حالا من یکیشو بگم که چهار ستون بدن صبح جمعه ای به لرزه بیاد، حضرت فرمود جون دادن اینجوریه، مثل خاری میمونه که در یک گله نخ گرفتار شده باشه، تو بخوای اون خار رو بکشی بیرون، اگر بکشی حتما از اون نخ هم چیزی بهش هست. یعنی اینقدر روح سخت از بدن جدا میشه. ولی با همه حرفا ازت بگیم من نمیتونم بیان کنم سختی و حق مطلب رو نمیتونم ادا کنم. گاهی آدم نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. در مورد سید الشهدا همینطوره، من نمیدونم چه جوری بگم این عبارت رو بگم درست نیست، اما بهتر از این من عبارت ندارم. شهادت امام حسین، این ببین دارم میگم خودم میفهمم عبارت درست نیست، اما بهتر از این تعبیر ندارم. شهادت امام حسین دل خدا رو هم به درد آورد، دل خدا رو هم به درد آورد. من میدونم خدا دل نداره، من میدونم که در مورد خدا علم معنا نداره، اینو من خودم خوب میدونم. اعتقاد من کتاب اعتقادات تدریس میکنم، مدرسم من، لکن از این بهتر حرف ندارم. به استناد این روایت، اوحى الله الى نبی، خدا به پیغمبر اسلام وحی کرد که حبیب ما اینی قد قتل تو به یحیی بن زکریا سبعین الفن. یهودی ها آمدن در مقابل او قضیه یحیی بن زکریا رو کشتن، من در مقابل قتل یحیی بن زکریا 70,000 نفر رو هلاک کردم در مقابل یک نفر. چقدر عالی بیان میکنه. و انا من خدا قاتلون به ابن بنت که کشنده هستم در مقابل پسر دختر تو 70,000 و 70,000 70,000 نفر. یعنی در هم که ضربش بکنید یه چیزی هلوش 4,900,000,000 نفر میشه. این نهایت سوزش و نهایت تأثیرگذاری ظلمی است که نسبت به وجود سید الشهدا شده. یک حسین نکشتن، 4,900,000,000 نفر رو کشتن. این نیست، یک حسین نیست. خب این بحث عذاب دنیوی که خدا تعهد کرده اتفاق خواهد افتاد، چون حضرت حق در سوره مبارکه مائده فرمود که لهم خزیون فی الدنیا، ما تو دنیای داره بیکشیم، این که حرفی نیست، و لهم فی الاخرت عذاب و عظیم، یه عذاب عظیمی هم در آخرت مشغول شده. به دو تا حدیث توجه بفرمایید. حدیث اول، از وجود نازنین حضرت سید الشهدا نسبت به قاتل، از وجود نازنین حضرت رسول الله نسبت به قاتل امام حسین، ان قاتل الحسین فی تابوت من نار، قاتل امام حسین در یک تابوتی از آتیشه، یعنی انفرادی جهنمه. تابوت یعنی انفرادی جهنم. علیه نصف عذاب اهل النار، نصف عذاب جهنم ملعونه، نصف عذاب جهنم. و قد شد یداه و رجلاه به سلاسل من نار، دست و پاشو با زنجیرهای آتشی میبندن. منکسون فی النار حتی یقع فی قعر جهنم، رهاش میکنن در دل آتش تا میره ته آتش. یعنی در کجا؟ در جایی که بیشترین میزان حرارت وجود داره. و لهو ریحون، دارای یک بوییست که یتعوز و اهل النار الى ربهم، پناه میبرن جهنمیان به خدا. من شدت نتنهی، از شدت تعفن و بدبویی قاتل الحسین. قاتل الحسین علی ظاهر فقط شمره، چون او بود که آخرین کار رو انجام داد. امام پیغمبر می‌فرمایند به اینکه و هو خالد فیها، در جهنم همیشه است، بیرون نمیاد. ذائق العذاب العلیم، چشنده بدترین عذابهای قیامتی است. فقط شما نه، مع جمیع من شایع علی قتله، تمام کسانی که مشایعت کردند، همکاری کردن، پول دادن، فکر دادن، آمدن، شمشیر دادن، نفر دادن، خودشون اومدن، همه اینها میشن قاتل الحسین. اونها خلود در جهنم دارن، در انفرادی جهنم تک به تک به سر میبرن. این یک روایت در عذاب آخرتیشون. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام. امام علیه السلام می‌فرماید به اینکه روز محشر که میشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها پیراهن خونالود فرزندش حسین ابن علی رو در دست می‌گیرن و وارد صحرای محشر میشن. به خداوند عرضه می‌دارد خدایا این پیراهن خونین پسر منه. حضرت زهرا خیلی مجمل و خیلی سروسته روزه می‌خواند. این لباس خونالود پسر منه و تو میدانی که این مردم با پسر من چه کردن؟ تو میدانی چه کردن؟ دیگه من بیان نمی کنم، من هم بیان نمی کنم. بعد از عرش ندا میاد، فاطمه ما امروز در صدد خوشنودی تو هستیم، ما بخوایم امروز تو رو راضی کنیم. تو دنیا مقطعی نشد که ما بتوانیم تو رو راضی کنیم، 18 سال عمر شریف چیزی نشد، ولی امروز میخوایم تو رو خوشنود بکنیم. دو تا خبر میده حضرت زهرا سلام الله علیها. یکیش، خدایا از قاتلان پسرم انتقام بگیر. در متن روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید به امر الهی جهنم از صحرای محشر تمام قاتلان و حسین رو جمع می‌کند، مثل مرغی که دانه از زمین برمی‌دارد، یک به یک تمام قاتلان رو برمی‌گردد، اونو به همون عذاب علیمی که پیغمبر فرمود رو جمع می‌شه. فاطمه زهرا در اینجا نیمی به خوشحالی گرایش پیدا می‌کنه و اما نیم دیگر از خوشحالیش این است که به حضرت حق عرضه می دارد که خدایا من می خواهم در حق گناهکاران امت جد پدرم رسول الله شفاعت کنم. که باز ندا میاد فاطمه تو در مورد، خیلی عجیبه، تو در مورد قاتلین حسین شفاعت کردی با پیرهن خونانو، در حق گناهکاران امت پدرت با چی؟ حضرت زهرا عرضه می دارد که کفانا لعجل حاضر مقام، در این مقام برای شفاعت من کافی است، یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس برای من و شما ذخیره قیامتی است، برای من و شما. اما یادت باشه اگر میخوای به این ذخیره قیامتی برسی، دستت رو از گوشه ی چادر فاطمه زهرا تا آخر عمرت جدا نکن، دستت به گوشه ی چادر باشد، از روی امیر المومنین حیا کنیم و دیگر دل پیغمبر رو نشکنیم، گناه نکنیم. انشاءالله در قیامت حضرت زهرا شفاعت حالمون رو خواهد کرد. خب لهم فی الدنیا فی الدنیا خزی و فی الاخرت عذاب ندی، هر دوش برای قاتل حسین هست. خب در دنیا چه کسی میخواهد منتقم باشد؟ سوره مبارکه اسراء آیه 33 چنین میگوید: و من قتل مظلوما، کسی که به ظلم کشته بشود، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای او ولی دم قرار میدنیم. ولی دم سلطه دارد، میتواند قصاص کند. ولی دم وجود نازنین حضرت سید و شهدا کیه؟ قال صادق علیه السلام در زید تفسیر همین آیه که در سوره مبارکه اسراء بود که ولی دم حضرت سید و شهدا کیست؟ امام فرمودن ذالک قائم آل محمد. اون منتقم پسر فاطمه زهراست، قائم آل محمد. یخرج قیام میکند، فیقتل بدم الحسین ابن علی، تمام قتله امام علیه السلام رو میکشد، تمام قتله امام علیه السلام، احدی رو فروگذاری نمیکند. هم به استناد این حدیث و حدیث دیگر که زیاد هستند و هم به استناد دو فقره از زیارت شریف عاشورا که خونخواه وجود نازنین حضرت امام حسین علیه السلام حضرت مهدی است، و هم به استناد صفت امام، لقب امام، ندبه خواندی دیگه، در ندبه چه میگویی؟ اینت طالب و بدم المقتول بکربلا. یکی از خصوصیت‌های امام این است که منتقم امام زمان علیه السلام. حالا این انتقام در زمان حضرت به چه شکلی صورت میگیره؟ باید راجبش بحث بشه. روایات متعدد و متکثر، زیارت عاشورا مستندن به سند صحیحه میگه منتقم امام زمان علیه السلام. شما تو تاریخ خوندید در سال 66 هجری قمری یک جوان مرد رشید از طایفه اعراب به نام مختار ابن ابی عبید ثقفی اعلی الله مقامه الشریف به خونخواهی وجود نازنین حضرت سید الشهدا قیام کرد. در این قیامش 80,000 نفر رو به درک واسط کرد. از دون درشت‌های قتله امام حسین نگذشت. هم عمر صدر رو به درک واسط کرد، هم حرمله و خولی، هم شم، و هم از همه مهمتر ابن زیاد رو به درک واسط کرد. تاریخ مختار رو منتقم معرفی می کند. اما دشمنان اهل بیت که در کسوت غیر از شیعه هستند، جسارت‌های ناگواری به این شخصیت ارزنده جهان اسلام دارند. میگن مختار انحراف در عقیده داشته. وقتی شما نگاه میکنید روایات رو، مذمت‌های زیادی از برای مختار در روایات هست، منتها روایت هایی که از طریق دیگران آمده. شیعه نسبت به مختار تکلیفش معلومه، شیعه تابع امام معصومش. حالا ببینیم امام معصوم با جناب مختار چه معامله کرده. اولا انحراف عقیده‌ای که برای از بزرگتون که جناب مختار میگن اینه، میگن مختار بعد از امام حسین علیه السلام به امامت حضرت امام زین العابدین گرایش نداشته، به امامت محمد حنفیه. البته یه گروهی هستن از نظر نهله‌های کلامی که گروه‌های منحرفن که میگن اون مهدی موعودی که خواهد آمد محمد حنفیه است. محمد حنفیه کیه؟ پسر حضرت امیرالمومنین. البته خود جناب محمد به این نسبت راضی نیست، نه خودش این نسبت رو بیان کرده که آقا من اون نفر هستم، نه عرض به حضورتون که راضی به این نسبت هست. اما شیاطین درست کردن این مطلب رو، لذا میگن که محمد بعد از وجود نازنین حضرت سید الشهدا دایه امامت پیدا کرد و یه عده بعد از امام حسین به او گرایش پیدا کردن، به جایی که به کی گرایش پیدا بکنن؟ به علی ابن حسین حضرت زین العابدین علیه السلام. اینا رو در تاریخ کلام بهشون میگن فرقه کیسانیه. کیسانیه کسانی هستن که به امامت محمد حنفیه قائلن بعد از امام حسین، و اینا عقیده شون که اون مهدی که منتقم محمد حنفیه است. البته ایشان این حرف رو قبول نداره، این دارم به تو میگن وقت جایی نره، میگن مختار از طرفداران محمد بوده و به امامت او قائل بوده. این کذب محضه، کذب محضه، کذب محض است، به دلیل عرض به حضورتون که این روایاتی که بیان میکنم. من 5 روایت رو در زمینه مدح جناب، 5 روایت شاید بی‌شائبه عرض کنم، بین 50 روایت من 5 تاشو انتخاب کردم، من 5 تاشو انتخاب کردم. اولیش یک ملاکی رو وجود نازنین امام مجتبی به عنوان قاعده کلی میده، قاعده کلی که بر مختار هم صدق میکنه. امام این قاعده کلیشون در این روایت 3 بند داره، بند 1، بند 2، بند 3. حضرت فرمودن من احب بنا به قلبهی، کسی که قلبن ما رو دوست داشته باشه، و نصرنا به یدهی و لسانه، و ما رو یاری کنه به دست و زبانش، هم به زبانش مدافع حریم ما باشه و هم به دستش مدافع حریم ما باشه. فهو فی الغرفه التي نحن فيها، این در جهنم همون جایی، در بهشت همون جایی است که ما هستیم، همون جایی که ما اهل بیت هستیم. یکی از مشاکل بهشت این است که در روز قیامت ما به راحتی نمیتونیم به ساعت مقدس حضرات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برسیم، در دنیا هم به زیارتشون به سختی میرسیم، اما در آخرت این سختی خیلی بیشتر خواهد بود. لذا در همون جایی که امام معصوم هستش و اهل بهشت باشن، اون خیلی جایگاه با اهمیتی. اینا گروه اول. گروه دوم، و من احبنا به قلبه، کسی که قلبن ما رو دوست داشته باشه، و نصرنا به لسانه، فهو دون ذلک به درجته، اما زبانن اما حمایت کنه، مبلغ ما به زبان باشه اما نتواند شمشیر برای ما بکشه. این گروه از گروه اول یه درجه پایین تر هستن، یه قدری با ما فاصله دارن. گروه سوم، و من احبنا به قلبه، کسی که ما رو قلبن دوست داشته باشه، و کف به یدهی و لسانه، فهو فی الجنه، اما با دست و زبانش ما رو یاری نکنه، بسته باشه زبانش، دستش هم بسته باشه، تو جیبش باشه، اما قلبن به ما ارادت داشته باشه، اونم تو بهشت هستش. از بین این 3 فقره جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی رحمت الله علیه، رحمت واسعه، مشمول بند کدوم آقا؟ الف. من احبنا به قلبهی و نصرنا به یدهی و لسانه، او هم نشین امام علیه السلام در بهشت هست. این قاعده کلیه، هر کدوم از ما هم اگر اینطور باشیم همون جایگاه رو خواهیم داشت. حدیث دوم، حدیث دوم در یک حدیث از امیرالمومنین از اخبار غیبیه. طایفه ای از اخبار هستن امام پیشگویی کردن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. مفصلترین پیشگویی نسبت به حوادث آخر زمان توسط وجود ناظرین پیامبر از این شأن اسلام در یک کتابی به نام تفسیر قمی که 1000 سال پیشتر نگاشته شده، شاید بیش از 70 صفحه باشد. این پیشگویی پیغمبر همه ی اون چه که تغییرات و تبدلاتی که بین جنس زن و مرد هستش از نظر ظاهر و رفتارهای ظاهری، قطعی از پیشگویی های وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه رسالت پناهی در اون حدیث هست. یک سری از این حدیث هست پیشگویی کردن، اینا رو بهش میگن اخبار المغیبات غیبیه، هنوز اتفاق نیفتاده ولی امام پیشگویی میکنند، چون امام مظهر علم خداست. حالا حضرت اینطور فرمودند: سیقتل ولدی الحسین، به زودی پسرم حسین کشته خواهد شد. و سیخرج غلام من سقیف، و دیری نخواهد پایید که یک جوان مردی از طایفه سقیف خروج خواهد کرد. و یقتل من الذین ظلم، و تمام کسانی که نسبت به فرزندم ظلم کرده اند را خواهد کشت. این مدحیست پیرامون حضرت جناب مختار. امام تعبیرش غلام، جوان مرد، مگه میشه امیرالمومنین راجب کسی که انحراف در عقیده داشته باشه درست تعبیر بکنه؟ خیلی آقای ما عجیبه. حضرت فرمودن در جنگ ها، این روایت هست، حضرت فرمودن در جنگ ها در مقابل من قرار بگیرید، سراغ مالک نرید، مالک اشتر نخعی، در جنگ ها مقابل من قرار بگیرید. من اگر در نهاد تو یک نفر رو ببینم که موالی من باشه از قتلت میگذرم، نمیکشم. ببینم مثلا نسل هشتم ارادتمند منه، ولی مالک این دید رو نداره، میکشه، چون تو در مقابل من قرار گرفتی. مگه میشه آقایی که دارای این بینش است مختار انحراف عقیده داشته باشه بگه غلام من سقیف، جوان مردی از طایفه سقیف؟ جوان نبوده این مختار ها. مختار در تاریخ زندگیش نقد کردن، متولد سال اول هجریه، قیامش هم در سال چندومه؟ چند سالش میشه؟ بله؟ تردید داری بسیگه آقا؟ میشی 65 سال رفیقم، 66 منهای 1 میشه؟ همون 66 شما میشه، 66 سال تو پیرمرد بوده، اما غلام من سقیف، جوان مرد. که دومین حدیث، سومین حدیث که خیلی عالیه، چه دلی رو شاد کرد، چه دلی رو شاد کرد. میگه اگر یک دل از اهل ایمان رو شاد کنی وجب له الجنه، کسی که دل اهل ایمان رو شاد کنه خدا میبرش توی بهشت. امام صادق ببینید چه میفرماید. امام صادق بعد از مصیبت جانسوز کربلا فرمودن، بعد از مصیبت جانسوز کربلا فرمودن هیچ زنی از بنی هاشم سرمه به چشم نکشید، خضاب به مو نبست، از هیچ خانه ای از خانه های بنی هاشم از مطبخ دود بالا نرفت و غذای گرم خورده نشد. حکایت از نهایت ماتم و عزاس تا 5 سال، تا 5 سال، تا اینکه سر عبیدالله ابن زیاد به دست محمد حنفیه و به دستور جناب مختار به بنی هاشم پیشکش شد، که اون موقع زنان ما به زینت خود پرداختند و غذای گرم از خانوان ما بلند شد. دل امام و اهل بیت رو شاد کردن ثوابش چیه؟ یه مؤمن رو دلش رو شاد بکنی میره بهشت، دل امام زین العابدین رو شاد کردن چه ثوابی داره؟ اون موقع که حضرت زینب نبوده، ولی دل حضرت رباب رو شاد کردن چه ثوابی داره؟ دل اولیا مخدره حضرت سکینه رو شاد کردن، دختر 13 ساله‌ای که به عین الرأس دید سر از بدن پدر بزرگوارش جدا کرد. چهارمین حدیث اینه، حضرت باقر فرمودن لا تسب المختار، مختار رو بدبیرا نگیم، فإنه قد قتل قتلتنا، او به تحقیق ظالمین ما را کشت، و طلب بسارنا، او منتقم خون ما بود، و زوج عراملنا، بیو زنان ما در واقعه کربلا را شوهر داد، و غصم فینا المال علل عسره، در زمان که ما در تنگ دستی بودیم کمک مالی ما مختار بود، کمک مالی ما مختار بود، فرمود بهش صبر نکنیم. عبدالله ابن شریک نقل میکنه میگه من در منا خدمت امام باقر بودم، روز عید بود، امام فرستاده بودن دنبال سلمانی که سر مبارک رو حلق کنن، از احرام خارج میشن، از حجشو خارج میشن، منتظر بودن. یه پیر مردی آمد خدمت امام، حضرت به احترام او بلند شدن، حضرت او معرفی کردن، فرمودن این ابوالحکم است، فرزند مختاره. دست ابوالحکم رو گرفتن. عبدالله به شریک میگه، میگه انقدر امام او رو آورد جلو نزدیک خودش، نزدیک بود که روی زانوی خودش بنشونه. ابوالحکم پیرمرد پسر مختار سرش انداخته پایین، یبن رسول الله، مردم راجع به پدر ما حرفای میزنن، چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه، مردم راجع به پدر من حرفای میزنن، اما حرف همونیست که تو میگی، تو راجع به پدر ما چه میگی؟ دوباره تکرار میکنه که امام اطرافیان بفهمن، یه وقت فکر نکنه این باباش رو به امام میفروشه، باباش باباشه، باباش زمانی خوبه که امام باقر زیره برگش امضا بکنه. دوباره تکرار کرد، یبن رسول الله، مردم راجع به پدر من حرف های میزنن، اما اون چی که شما بگید درسته، شما راجع به پدر من چه میفرمایید؟ امام فرمودن راجع به بابای تو مردم چه میگن؟ عرض کرد یبن رسول الله، اونا میگن مرد کذابی بوده، منحرف از دین بوده. امام برافروخته میشن، از جاشون بلند میشن، فرمان رحم الله اباک، رحم الله اباک، رحم الله اباک، قد قتل قتلتنا و طلب بسارنا و زوج عراملنا، خدا باباتو رحمت کند، رحمت خدا بر پدر تو، رحمت خدا بر پدر تو، پدر تو قتله ما را کشت، انتقام از خون ما گرفت، بیو زنان ما را شوهر داد، رحم الله اباک. من میشه امام علیه السلام برای کسی که انحراف داشته باشد طلب مغفرت بکنند؟ معلوم میشه کار مختار خیلی درسته، و اگر در تاریخ میخوانید که خیلی بهش انتقاد میکنن، معلوم میشه آتش سختی به کانون دشمن اهل بیت وارد کرده، زیاد از دستش سوختن، متقاعد میتونن بکنن، امامان ما تایید میکنن. و آخرین حدیث که خیلی عالیست، خیلی عالیه، ما روایت داریم از پیغمبر کما تو دینه تو دان، هر کاری بکنی همون کارو بهت میدن، همون کار سرت میدن. توی فارسی هم میگن به هر دستی که بدی همون دست میگیری. امام زین العابدین علیه السلام بفرمایید ما سر سفره نهار بودیم، داشتیم غذا میخوردیم، در خونه منو زدن، خدم و حشم من گفتن عموی شما محمد حنفیه با برخی از سران لشکر جناب مختار آمده. من سر سفره بودم، گفتم بیاید بیان بسم الله سر سفره، یه سر زور رسیدن دیگه، بیان سفره غذا بخورم. دیدم همه اینا شادن، گفتم چه خبر؟ گفتن آقا برای شما و بنی هاشم پیشکش داد. فرمود پیشکشتون چیه؟ عرض کردن یک بقچه رو آوردن، یک سبدی رو آوردن، سر ابن زیاد توش. امام سر سفره قضا بودن، سجده کردن، شکر کردن، بعد در حق مختار دعا کردن. چه می فرمودن؟ الحمدلله الذی ادرک لی ساری من عدوی، خدا رو شکر میکنم که من درک کردم خونخواهی خون خودم رو از توسط دشمن، از دشمنم. و جزا الله المختار خیرن، خدا جزای خیر به مختار بده. بعد امام محمد حنفیه فرمودن من یک واقعه ای رو برای تو تعریف کنم. زمانی که ما رو بردن به دربار ابن زیاد، سر پدرم رو وارد کردن، ابن زیاد و هو یتغذی داشت قضا میخورد، سر پدر من در سفره قضای او، سر او در سر سفره قضای من. اما یه تفاوتی بین این آمدن و اون رفتن وجود داشت. اون رفتن، این آمدن اعتنایی نبود جز شکر خدا که خدایا ما ماندیم و خونخواهی پدرم حسین را دیدیم، التیامی بر زخم قلبهای 20 ساله ماش، الحمدلله. اما اون سر که اونجا وارد شد، قضا رو رها کرد، چوب خیزران مردن به لب و دهان امام زد، یک نگاه از غرور گفت حسین زود پیر شدی، موهای سرت سفید شده، یک صدای جانسوزی از عقب سالن بلند شد، نانجیب داغ جوان دیده است. و ما نسبت به جناب مختار، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم، مختار با شما سلم بود و ما با او سلم، مختار با دشمنان شما دشمن بود و ما با او رفیق، ما با او رفیق هستیم. بیش از این مصدق نیستم. ایام ولادت با سر سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به جمیع شیعان امیرالمؤمنین و محبین جمع حاضر، در خصوص وجود نازنین حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا به حق کریمه اهل بیت منتقم اصلی را بر ما برساند.